أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بس درباره جهل بود که مجهول اولا و به ذات وجود هست یا ماهیت هست یا اتصاف، و مباحثی رو در این زمینه مطرح کردیم و در یکی از جمع‌بندی بحثایی که در یکی از جلسات داشتیم از کردیم که در این قرآن ما مجموعاً 10 بحث داریم که حالا برخی از اونها رو ما در جلسات قبل مورد اشاره قرار دادیم. اقوال مسئله رو هم گفتیم که اقوال مسئله در این زمینه ما 3 قول میتونیم داشته باشیم. یک قول مربوط به اشراقیون هست و 2 قول هم مربوط به مشاه هست. داریم به همین صورت بحث رو جلو میبریم و پیش میبریم. از ساعت که اون وقت بعد از قول اشراقیون، مرحوم سبزواری یه بحثی رو اینجا مطرح میکنه. البته کم وارد این مقولات میشه، ولی اگر میشه هم خوب میشه، البته باید مجددن بحث بشه تو این زمینه. مرحوم آقای مطهری تو این زمینه یه بحثی رو مطرح میکنه و چه خوبه که ما تاریخچه مباحث رو دنبال بکنیم. در هر جا تاریخچه بحثی رو اگر دنبال بکنیم، جنبندی بحث و نتیجه گیری بحث خیلی خوب خواهد بود. تو حوزه‌های فقهی که مبنای برخی از آیان فقها مثل مرحوم آقای فروجردین بوده که اصلا بیشتر مباحث فقه شیعه ذیل بحث اهل سنته، لذا ما حتی باید تاریخچه بحث اهل سنت رو هم مورد مطالعه قرار بدیم. ایشان وقتی که این بحث رو مطرح میکنه و قول اشراق رو ذکر میکنه که اونها معتقدن به این که اونی که مجهوله ماهیت هست، چرا اصلا ایشون به این سمت رفتن و قائل به این قول شده؟ من قبل از این که این بحث رو هم اشاره بکنم، یه نکته ای هست که لازمه مورد اشاره قرار بدم. این که بحث اصالت و اصالت الوجود و همینطور بحث اصالت الوجود و بحث جهل کدوم یک مقدم و کدوم یک مؤخرم به لحاظ ترتب، اولا گفتیم اینا تفاوت با هم دیگه دارن. بحث اصالت الوجود یه بحثی رو دنبال میکنه و بحث جهل یه بحث دیگری دنبال میکنه. تفاوتش رو تو اون جلسه اول عرض کردیم. حالا این نکته هم بد نیست توجه داشته باشیم، و اون اینه که بحث اصالت الوجود بعد از بحث جهله. یعنی ما اول باید ببینیم اثر جاهل چیه؟ اثر جاهل به اصطلاح وجود ماهیت چی هستد اینها؟ این اثر باید مشخص، مجهول باید اول مشخص باشد اینها. بعد بگیم که اصالت با کدوم یک از ایناست. اصالت مثلا با وجود هست یا با ماهیت هست؟ این واقعیتی رو که در خارج هست، چون اونا هم اگر ما اثر رو و مجهول رو وجود بدانیم، ماهیت هم به تبع او خواهد بود دیگه. اونی که واقعیت به ذات بر او حمل می شود چیست؟ اون وجود یا ماهیت؟ اونجا اون بحث اصالت الوجود و اصالت الماهیه رو ما مطرح می کنیم. البته لازم نیست که بس این بحث اول بیاد اون بحث، نه، خیلی از بحث ها هست که به اصطلاح در الهیات بمعنن اهم بحث میشه، یه بحثایی هست که باید در اخص بحث بشه. البته اصلا اصل این بحث گفتیم که در بحث علت و معلول باید مطرح بشه دو اینا. خب این همینطور عرض کردیم که تو ذهن شما ها باشه، تو مباحثات شما، برای این که مباحث رو خوب پیگیری بکنید، این هم ایشالله مورد توجه قرار بگیرد. اما در خصوص بحث اشراقیون، خب اشراقیون قائل هستن به این که اونی که مجهول به ذات هست ماهیت هست. اصلا چرا این حرف رو اشراقیون مطرح کردن؟ ما داشتیم سیر تاریخی این بحث رو ذکر میکردیم، سیر تاریخی این بحث رو میخواستیم ذکر بکنیم. در سیر تاریخی این بحث عرض کردیم که اون زمان معتزله حرفشون خریدار داشت، معتقد بودن به حرف معتزله. معتزله هم قائل به ثابتات ازلیه بودن. اونا قائل بودن به این که ماهیات همه ازلی ثابت هستن، یعنی تمام اون موجوداتی که میخوان الالعبد خلق بشن، همه اینها ازلی هستن، ثبوت دارن ولی وجود ندارن. براشون ثبوت هست ولی وجود نیست. این هم جا افتاده بوده در اون زمان، حرف معتزله کاملا جا افتاده بوده اینها و طرفدار هم داشته. حالا اگر یک کسی بیاد مجعول رو در اینجا وجود بدانه، معلومه که حرف معتزله رو پذیرفته که قائل به ثابتات هستن. بالاخره اگر بگیم که مثلا مجعول وجوده، مجعول به ذات وجود هست، یعنی این جعل شده، این اثر جاهل هست، جاهل اومده این اثر رو از خودش صادر کرده، خلق کرده. حالا تعبیر به خلق حرف متکلمانه، تعبیر به صدور حرف فیلسوفانه، تعریف تجلی حرف عارفان هست. حالا به هر تعبیری جهل همه اینا رو در بر میگیره، یعنی تعبیر عام جهل هم خلق رو در بر میگیره، هم صدور به لسان فیلسوفان رو در بر میگیره و هم تنزل رو یا به نوعی تشعون رو یا تجلی رو یا تعبیر دیگری که این رو بخواد برسانده. رابطه خوب فرق بین متکلمان، اونایی که سنخیت رو قبول ندارن بین علت و معلوم، چون بعضی چیزها رو خوب نتونستن حضم کنن رو متوجه بشن. فیلسوفان بحث سنخیت رو مطرح میکنن، میگن بین علت و معلول باید سنخیت باشه، اونی که صادر شده باید با مصدر یک نوع سنخیتی داشته باشه. و البته فلاسفه سنخیت رو خیلی غلیظ مطرح میکنن، خیلی غلیظ. اونها بحث تشعون رو مطرح میکنن، جلوه رو مطرح میکنن، که البته اگر اجازه بفرمایید در جای خودش ما مفصل به سخن عارفان خواهیم پرداخت. ببینم خب اگر ارسایید که این حرف زده بشه که مثلا مجعول به ذات وجوده، اگر این رو بگیم، پس نتیجه گرفته میشه ماهیت دیگه بی جعله، نیاز به جعل نداره و حرف معتزله به اثبات خواهد رسید. حرف معتزله چیه؟ اونا ثابتات ازلیه رو مطرح میکنن، اونها ثابتات ازلیه رو مطرح میکنن، پس حرفشون به ثمر میرسه، به کرسی میشه. میگه که ما باید به نوعی این بحث رو مطرح بکنیم که در مقابل اونها قرار بگیریم، ولذا مجبوریم بگیم که اونی که مجعول هست ماهیت هست. حرف نهایی ما این نیست، ولی اونی که باید بهش بگیم تا پرهیز بکنیم از حرف معتزله اینه که بگیم اونی که مجعول هست ماهیته. این بحث تاریخی که خود حکیم سبزواری مطرح میکند. این تا اینجای بحث رو ما جلسه قبل عرض کردیم، چون یه جای بحث رو نتونستیم عبارتشو بخونیم، توضیحاتشو از خارج بگیم، مجبوریم که ما یک گذشته ای رو مورد تذکار قرار بدیم. بعد برای این حرف شاهد میارن، شاهد میارن از حرفای صاحب شوارق جناب ملا عبدالرزاق لاهیجی که ایشون شاگرد مرحوم ملا صدرا هستن، دامادشون هم هستن، دو تا داماد، یکی فیض و یکی فیاض، یکی لقب فیض داره و یکی لقب فیاض داره، ایشون لقب فیاض داره. خب اصلاحید که ایشون اومده همین حرف رو مطرح میکنه و میگه که به همین جهت با اینکه به اصطلاح ایشون تسلب داره در بحث اصالت الماهیه، میاد این بحث رو مطرح میکنه، میگه که این که اشراقیون قائل به جعل ماهیت شدن به ذات، این برای مقابله با اون جریانی بوده که در اون زمان حاکم بوده. این خیلی مهمه، این رو من تأکید میکنم که بهش توجه داشته باشیم. این برای اون جریانی بوده که در اون زمان حاکم بوده. اگر ما این حرف رو میزدیم که میگفتیم مجعول مثلا وجوده، برخی این توهم به ذهنشون میامد که میگفتن پس اون ثابتات ازلیه مورد قبوله، ثابتات ازلیه هم دیگه نیاز به جعل جائل ندارن، به نوعی میرن به سمت واجب الوجود اونها، چون چیزی که نیاز به جعل نداشته باشه، به نوعی غنا درش باشه و ممکن نباشد و اینها، خب میره به سمت این که ما معتقد باشیم که اینها چی هستن؟ اینها واجب الوجود هستن. این حرف رو البته جناب میرداماد میزن، حالا امروز بحثش رو مطرح خواهیم کردن. این عبارت رو ما خواندیم تا اینجای بحث اگر یادتان باشه، و الا خود ملا عبدالرزاق لاهیجی میفرماید که لولا این مطلب، ما اگر یه چنین ترسی نمی داشتیم، ما مزایقه نداشتیم بگیم که اونی که مجعول به ذات وجوده، چه این که استاد ما همین حرف رو زد، استاد ما که جناب ملا صدرا باشه، که ایشون تصریح میکنه به این که اونی که مجعول به ذات وجوده. ما هم اگر چنین دفع توهمی نبود، مزایقه ای از این بحث نداشتیم. تا اینجا این بحث رو فکر میکنم در جلسه قبل عرض کردیم، روشن شده است تو اینا. بعد از
بله خود جن و همون اعطای حقیقت شمه و مرتبه‌ای از وجود نیست، و چطور خود وجود مجهول واقع میشه؟ یا به تعبیری این تعبیر مسامحی نیست که وجود معلول واقع شود و وجود مجهول واقع شود؟ خود جن یا همون اعطای حقیقت ماهیات و وجودات، یا بگیم وجود، احساس اینطور به نظر میرسه که تعبیر مسامحی باشد، چون وجود که نمیتونه معلوم واقع بشه، مگر بگیم که معدات و معدوداتی که میبینیم در اطراف مجهول هستن.
این رو بعدن باید بحث کرد. سوال شما سوال خوبیه، یعنی این سوال از اون سوالات مهمه تو بحث علت و معلول مطرح میشه. این که علت وجود جعل میکند، آیا چیزی از او کنده میشود و به معلول داده میشه، یا در حقیقت این رو با بحث تشکیک در وجود و مانند اینها باید ما تفسیر بکنیم. این رو در حقیقت ملا صدرا میاد بحث تشکیک در وجود، وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت رو مطرح میکنه و پاسخ میده به این سخن، و عرفا البته به یه شکل دیگر به این سخن پاسخ میدن. اونها هم میگن که اونی رو که در حقیقت شما میبینید، اینها نمودها هستن و تجلیات هستن و ظهورات هستن و بروزات هستن، و الا وجود مطلق یکی بیشتر نیست. ما عدم هایی، ما هستی آن ما، تو وجود مطلق و هستی ما، هر کدام به یه شکلی پاسخ میدن. اینا اجازه بدید که اونجا ما به شکل مفصل باید بهش بپردازیم، چون بحث خیلی خیلی سنگینی هست در اینها. ارشد که این عبارتی رو که جناب ملا عبدالرزاق لاهیجی مطرح کردن، حالا به عنوان یک شاهد بر اینکه چرا ما به اصطلاح بحث مجعول بودن ماهیت رو مطرح کردیم. ما اگر مجعول بودن ماهیت رو مطرح نمی کردیم، یک دفعه به یک معضله مواجه می شدیم. معضله چی بوده؟ معضله اینه که همون رأی ثابتات ازلیه رو، به حال اینکه اون سخن باطلی هست، در اینها قبلا هم بحثش کردیم که اونها ثابتن ولی وجود ندارن. اونها معتقدن که ما ثابتات بی نهایت داریم، بی نهایت، بعد در وعاء خود برخی از این ثابتات وجود پیدا میکنن و وجود به اینها اعطا میشه، برخی هم نه، ولی اونها جز ثابتات هستن. و اونطور اگر بخوایم بحثشون رو در نظر بگیریم، اون ثابتات اصلا نیاز به جعل ندارن، نیاز به جعل جائل ندارن. این اون بیانیست که جناب عبدالرزاق لاهیجی ذکر کردن. یه بیان دیگری هم، شاهد دیگری بر این حرف، حرف جناب میرداماد. خب جناب میرداماد هم این بیان رو داره، میگه که ما اگر بتونیم، اگر این حرف حرف درستی باشه که به نوعی موجودیت را بر نفس ماهیت حمل بکنیم، بر نفس ماهیت حمل بکنیم، معناش اینه که ما میتوانیم ماهیت رو یک امر ازلی بدانیم، چون وجود که بعدها به اینها داده میشه، به ماهیات داده میشه و اینها، اون وقت معلوم میشه که این به حسب ذات، به حسب ذات این ماهیت نیاز به جعل نداره. وقتی ماهیت به حسب ذات نیاز به جعل جائل نداشته باشه، از دایره امکان خارج میشه. از دایره امکان که خارج شد، میره در سمت وجوب وجود، چون بالاخره قوام ماهیت یک امر ذاتی خواهد بود و اصلا نیاز به جعل جائل نداره، و از بقعه امکان خارج میشد. و اینا، چون اونی که منات نیاز هست چیه؟ امکانی دیگه، اصلا این منات نیاز در این نفس ماهیت وجود نداره، منات نیاز در نفس ماهیت وجود نداره تو اینها. از این جهت از بقعه امکان خارج میشه و میره در مرز وجوب وجود، یعنی میشه واجب الوجود، و این طبعا باطل خواهد بود، یک امر باطلی خواهد بود. پس ما ناچاریم از این که مجعول را ماهیت بدانیم، که ماهیت هم جز مجعولات باشه، جزء به اصطلاح معلولات باشه، حالا هر تعبیر، جزء مخلوقات باشه، تعبیر رو به تعبیر مختلف دارم عرض بکنم، جزء مخلوقات باشه، که ما بتونیم حد حدود ماهیت رو هم مشخص بکنیم. دیگه حرف معتزله هم در اینجا پیش نخواهد آمد. یک بار راحت میگیم که اونی که مجعول هست ماهیت هست و نه وجود. این حرفیست که جناب میرداماد میزنه. تلخص همه ما ذکرنا، این که حکیم سبزه، خوب دقت بفرمایید، حکیم سبزهوری در عبارت اقولو میفرماید که اصلا علت این که اشراقیون، جناب شیخ اشراق، به سمت مجعول بودن ماهیت رفتن، برای دفع توهم سخن معتزله است. بعد شواهدی رو نقل میکنن که یکی از اون شواهد سخن عبدالرزاق لاهیجی هست، یکی از اون شواهد سخن جناب میرداماد هست و مانند اینها. میردامادم حرفش همینه تقریبا، میخواد این بحث تاریخی رو ایشون به نوعی به ثمر برسانه و دنبال بکنه. از کدر تو حوزه های فلسفی ما کمتر، البته تو فقهی هم همینطورا، تو بحثای حتی گاهی اصولی هم همینطور، نمیاد تاریخچه مسئله رو ذکر بکنیم. اگه تاریخچه مسئله رو ما درست ذکر بکنیم، تبیین بکنیم، اون وقت فهم مسائل خیلی روشن‌تر خواهد بود که این بحث ذیل چه مسئله‌ای آمده است تو اینها، این بحث ذیل چه مسئله‌ای آمده، اون وقت روشن‌تر خواهد بود. از این جهت ارسواد که تو همه حوزه‌ها لازم هست. آقای مطهری رحمت الله علیه یکی از ویژگی‌هاش این بوده که در حوزه‌های بحثی خودشون، خصوصا برای اساتید که ذکر می‌کردن، این تاریخچه مباحث رو می‌آوردن و این هنر مرحوم آقای مطهری بوده، کمتر تو بحث‌های فلسفی، مگر اینکه حالا کسانی که علاقمند باشن به تاریخچه بحث اشاره بکنن. و حکیم سبزواری هم خیلی کم ورود می‌کنه، از جمله جایی که ورود کردن همینجا هست. اجازه بده من این عبارتش رو بخونم، بعد یک نقدی هم به عبارت جناب میرداماد بدیم. دو تا نقد وارده، دو تا اشکال وارده بر فرمایش جناب میرداماد. اجازه بفرمایید که این عبارت رو من اینجا عرض بکنم، بعد برسیم. خب اگر اجازه بدید من میخوام سری اقولو رو سری بخونم، یعنی دیگه چون بحثشو جلسه قبل همه رو سطر به سطر و کلمه به کلمه معنا کردم، میخوام این بحثی رو که جناب سید فرموده این رو وصل بکنم به اون گذشته بعد، از این جهت اجازه بفرمایید که من سریع این بحث رو بخونم. اقولو اکثر شیوع هذا المذهب کان من زمان شیخ الاشراق قدس سره، چون هم احترام میذاره به جناب شیخ قدس سره. اینا نکته های مهمی است که در جلسه قبل هم اشاره کردم. شیوع این مذهب هم از اون زمان شیخ اشراق بوده و اینها و کان القول و اتباعه و اتباعش و کان القول به تقرر الماهیات منفکتن عن الوجود کان فی عصره شائعا. این که ماهیات تقرر دارن، به نوعی ثبوت دارن، تقرر یعنی ثبوت، تقرر رو به معنای وجود نگیرید، به معنای ثبوت بگیرید که با اصطلاح خود معتزله بسازه، قبلا هم مفصل بحث کردیم. و که ان القول به تقرر الماهیات منفک عن الوجود، این در عصر جناب شیخ چی بوده؟ شایع بوده. فحسبو لذا اشراقیون گمان کرده ان لو قالو به مجعولیت الوجود، اگر قائل بشن به مجعولیت الوجود، ذهب الوهم الى غناء الماهیه فی تقررها عن الجائل. این همون نکته ایست که عرض کردم، این به سمت این مسئله میریم که در حقیقت ماهیت بی نیاز در تقررش از جائل، چون مغایرت وجود و ماهیت رو ما قبلا گفته بودیم. فیلزم ثابتات ازلیه که حرف کی باشه؟ حرف معتزله باشد. فدفع هذا التوهم هذا الوهم، دفع این وهم هداهم علی القول، اینها رو برانگیخت و تحریک کرد کیا رو؟ اشراقیون رو. به چی؟ به ان الماهیه فی قوام ذاتها مجعوله مفتقره الی الجائل. اینا رفتن به این که نه اصلا کی گفته که ماهیت مجعول نیست؟ ماهیت مجعوله، در ذاتش مجعوله و جل تعلق گرفته به ماهیت. جل تعلق گرفته به ماهیت یعنی چی؟ یعنی ماهیت میشه مخلوق، ماهیت میشه مخلوق، یا یعنی هر چه تعبیری بیاریم دیگه در تو ماهیت. کما قال المحقق اللاهیجی علیه الرحمه، چه این که جناب محقق اللاهیجی علیه الرحمه فی المسئله تصابه ولی 20 من الشوارق این مسئله رو ذکر کردن در اون تتمیم تحصیلی، ما تسلبی فی اصالت الماهیه جعلم تقوان. ایشون اینطور فرمودن المراد من کون المجعول هو الماهیه، مراد از این که ما مجعول رو ماهیت بدانیم، هو نفی و توهم ان یکون الماهیه ثابتات فی الادم بلا جعل و وجود. این برای نفی اون توهمیست که در رابطه با ماهیات وجود داره که گفته شده اینها در عدم ثابتن بدون ثابتن، یعنی معدوم ثابتن، چون معدوم چند قسمه؟ دو قسمه، معدوم ممکن داریم و معدوم ثابت. یادتون هست این بحث رو سابق خوندیم دیگه. ثم یستر من الجائل الوجود او اتصاف الماهیه بالوجود، اونگاه مثلا اونی که جعل شده از جائل یا وجوده یا اتصاف و ماهیت بده. فاذا ارتفع هذا التوهم، اگر این توهم رو ما بتونیم به نوعی برطرف بکنیم، فلا مضایقه فی الذهاب الى جعل الوجود او الاتصاف بعد ان تیقن ان لا ماهیت قبل الجعل و الى هذا. و به همین جهت این سخنی رو که ما گفتیم یعول مذهب استادنا الحکیم المحقق الالهی، این پدر خانم میشه که استاد ملا صدر است قدس سره، برگشت میکنه اون مذهب استاد حکیم ما که همون محقق الهی است و متحقق است و متعله هست، در قول به چی؟ فی القول به جعل الوجود، در قول به جعل وجود. فإن اون بزرگوار یعنی اون حکیم الهی یعنی ملا صدر یصرح تصریح میکنه به کون الوجود مجعولا به ذات، ایشون تصریح میکنه به اینکه وجود مجعول به ذات و الماهیه مجعولت به العرض، انتها کلامو و رفع مقامو. خب این بحث تمام شد. و کما این شاهد دیگره، شاهد دیگره بر اون حرفی رو که حکیم سبزواری زده که اصلا چرا اشراقیون رفتن به سمت مجعول بودن ماهیت، اینم به نوعی به دنبال همون هست که میخواد شاهدی دیگر بیاورد برای این مطلب و اینها که من از خارج دیگه توضیح دادم و اینها. و کما این عطف بر کما قال از صورتی اون عبارت کما قال المحقق اللاهیجی هست انه لما کان النفس قوام الماهیه مصحح حمل الوجود، یعنی نفس قوام ماهیه صحیح هست که موجود بودن رو برش هم بکنیم. فحدث، پس شما حدس بزنید، انها، این که ماهیت از استغنت، زمانی که اون ماهیت بی نیاز باشه به حسب نفسها و من حیث و اصل قوامها عن الفائل، و از حیث اصل قوامش بی نیاز باشه از فائل، صدق حمل موجود علیها من جهت ذاتها، پس از جهت ذاتش ما باید موجودیت رو بتونیم هم بکنیم بر ماهیت. و خرجت، اگر شما موجود بودن رو حمل بکنیم بر ماهیت، این از دایره امکان و از بقعه امکان کاملا خارج خواهد شد. و خرجت از حدود حدود بقعت الامکان، از بقعه امکان و از دایره امکان خارج میشد اینا. و هو باطلون به ضروره، و این خب امر باطلی هست، این که اینها خارج بشن، یعنی و هو یعنی این خروج ان حدود بقعت الامکان، این امر باطلی است، این که ماهیت از حدود بقعه امکان خارج بشه، ماهیتی امر ممکن است، شما نمیتونید ماهیت رو امر واجب بدانید و اینها. پس نتیجه میگیریم که ما باید مجهول بودن ماهیت رو ذکر بکنیم تا بگیم که جائل ماهیت رو جهل کرده، و با این عبارت از این ازلی بودن خلاص پیدا بکنیم، رد سخن معتزله باشد و اینها. بله، مفهوم باطل رو اگر ماهیت من حیثیه موجودیت برش هم بشه، فرض اینه دیگه، موجودیت بر ماهیت من حیثیه هم بشه دو اینها بدون جعل جائل، جعل جائل نمیخواد، اگه چنین فرض اینها، فرض این است که ما موجودیت را هم بکنیم بر نفس الماهیه، اگه موجودیت را هم بکنیم بر نفس الماهیه، چون جعل جائل هم نیست، چون خب این از دایره امکان کاملا خواهد، بله احسن، این همون جوابیست که ما میدیم که این اصلا انقلاب ذاتی رخ میده، از امکان به وجوب انقلاب ذاتی رخ میده، اون تو جواب ما خواهد بوده تو اینا. پس شما اگر موجودیت را به نفس الماهیه هم بکنیم، این الماهیه من حیثیه بگید موجوده، این ماهیات ازلیه اینا بگید موجوده، موجودیت رو برش حمل میکنید، موجودیت رو برش حمل میکنید، از اون طرف هم شما قائل نیستید به اینکه ماهیت مجهوله، قائل به مجهول بودن ماهیت نیستید. معناش چیه؟ معناش اینه که ماهیت وقتی که شما بتونید موجودیت رو برش هم بکنید و از اون طرف هم معتقد به مجهول بودن ماهیت هم نیستید، این دیگه پس از دایره امکان خارج میشه دیگه، چون موجودیت وقتی که برش هست پس موجودیت هم میشه برش ازلی، وقتی که موجودیت برش ازلی شد دیگه به اصطلاح نیاز به جائل هم نخواهد داشت، از بقعه امکان خارج میشه. میخواد بگی که ما میگیم که ماهیت مجهوله، به همین جهت میگیم ماهیت مجهوله، آها محقق داماد میخواد بگی به همین جهت ما میگیم ماهیت مجهوله که تن به سخن معتزله دیگه ندیم، به همین جهت، چون محقق داماد هم خب اینها اصالت الماهوی هستن دیگه، میگه چرا ما مجهول بودن ماهیت رو مطرح میکنیم، به این جهته، و الا ما همه باید اصالت الوجودی بشیم، محقق لاهیجی میگه ما باید اصالت الوجودی بشیم، همه باید اصالت الوجودی بشیم، اصلا نمیشه که جل به وجود تعلق نگیره اولا و به ذات و ثانیا و بالعرضه به ماهیت تعلق میگیره، جل اولا و به ذات به وجود تعلق میگیره، نمیخواد اینو بگه حکیم سبزواری که آقا ما همه باید اصالت الوجود، اینا همه اصالت الوجودی هستن، چون اصالت الوجود امر بدیهی است و روشنه، لذا بعضی ادعای بداهت کردن دیگه، یادتون باشه برخی ادعای بداهت کرده بودن در رابطه با اصالت الوجود، ان الوجود عندنا اصیل و دلیل و من خالفنا علیل و اصلا اونجا هر حرفی زده شده در رابطه با اون طرف بوده دیگه، ماهویا بوده دیگه، لذا این یک امر خیلی روشن و بدیهی هست. اولا به بذات اون که ماهیت اصالت داره تو اینها وجود هست، نه ماهیت تو اینها. خیلی خوب، پس و هو و باطرم به ضرور روشن شده است. اقولو، اقولو، یه وقتی خوب توجه بفرمایید، این که استغناء از ماهیت به وجود، این که ماهیت به وجود از وجود بی‌نیازه، این دو تا بیان داره. یعنی ما دو تا اشکال داریم بر حرف جناب سید محقق میرداماد. یک، اینکه استغناء ماهیت از وجود یا به اصطلاح از جائل دو تا معنا داره. یک، اینکه یک امر اعتباری باشه، اون شأن رو نداشته باشه که بیاد مستقیماً از جائل چیزی بگیره. چرا؟ برای اینکه ماهیت من حیثیه سرابی بیش نیست. ماهیت من حیثیه امر اعتباریست، نه موجودیت برش هم میشه نه معدومیت برش هم میشه. الماهیه من حیثیه لا موجوده ولا معدومه، لا کلیه ولا جزئیه، لا مجعوله ولا لا مجعوله، اصلا من حیثیه هیچی برش هم میشه، سرابی بیش نیست. اگر وجود نباشه ماهیت اصلا چیزی نیست. ماهیت وجود متعین است، ماهیت تعینات وجود، تعینات وجوده، چیزی نیست. پس این بی نیاز بودن ماهیت از جائل به خاطر شدت عدم شایستگی است، به خاطر سراب بودن و اعتبار بودن، این یک. یا نه، اینکه ما میگیم ماهیت بی نیاز از جائل است به خاطر اینکه اصلا فوق الجعل است، به خاطر شدت وجود و شدت تحصل، چون اصلا ماهیت یه شدت تحصلی داره، نیاز به جائل نداره. تو اینها هیچ کسی تا کنون این حرف نزده، نه اصالت وجودی ها، نه اصالت ماهیت، هیچ کسی حرف رو نزده که ماهیت به خاطر شدت تحصل، به خاطر اصالت که فوق الجعل بودن اصلا نیاز به جعل نداشته باشه، به خاطر شدت تمام بودن نیاز. هیچ کسی این حرف نداره، حتی تمام اصالت الماهویه ها. این که نیاز به جائل ندارد، این به خاطر این که دون الجعله، اصلا شایستگی امر جعل رو نداره، چون بالاخره یک کسی باید این شایستگی رو داشته باشه دیگه، یک لیاقتی، یک هویتی، یک خمیرمایی داشته باشه. اصلا ماهیت چیزی نداره، ماهیت چیزی نیست، ماهیت سراب بیشی نیست، ماهیت یک امر اعتباری صرف است، هیچ چی نیست. از شما که میفرمایید آقا اگر ما بگیم وجود مجعوله، بعد یه ترسی ایجاد میشه و اون اینه که ماهیت بی نیاز از جائل میشه و میشه واجب الوجود، از بقعه امکان در میاد، ما میگیم که اصلا این بی نیاز بودن از جائل به خاطر چی هست؟ به خاطر شدت تحصل که نیست که، به خاطر سراب بودنش هست، به خاطر اعتبار بودنش هست، به خاطر این اعتبار بودنه که نمیتونه مجعول واقع بشه در اینها، مگر بالعرض. بله، بالعرض اشکال نداره، مثل جرالما و جرالمیزا و اینا، که اگر ما موجودیت رو به ماهیت نسبت میدیم از باب مجازه، نه از باب حقیقت. حقیقت وجود به ماهیت تعلق نمیگیره. اونجا هم که وقتی نسبت داده بشه به الماهیت الموجوده است که یک سری احکامی برش بار میشه و سوار میشه و اینها. پس این جواب اول که جناب میرداماد، شما ترسی نداشته باشی اگر ما بگیم وجود مجعول به ذاته، ترسی نداشته باشی، چون اینا این ترس رو دارن دیگه، یه ترسی دارن که اگر ما بگیم که وجود مجعول به ذاته، پس ماهیت میشه بی جائل. ماهیت وقتی شد بی جائل از بقعه امکان خارج میشه. چی از بقعه امکان خارج میشه؟ این دیگه ضعیفترین 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 است به خاطر اون اعتباری بودن و به خاطر اون سراب بودن. این جواب اولی که حکیم سبزواری به جناب میرداماد میداده، چون اونها هی ترس دارن که ما چرا میگیم مجعول باید ماهیت باشه، برای اینکه یه دفعه این ماهیت رو واجب الوجود نکنیم، واجب الوجود نکنیم. ما گفتیم ماهیت مجعول نیست، این معناش این نیست که ماهیت واجب الوجود میشد و اینها حرف معتزله به ثمر برسه. نه، اصلا این بحثا در این زمینه مطرحه، چون الماهیه من حیث هی هیه که این حرف همه فلاسفه هستد و اینها، چه اصل الماهیه چه اصل الوجودی ها، اینها لا موجوده ولا مدبوعه. اصلا شما نمیتونید موجودیت را بر نفس ماهیت بار بکنید. بر نفس ماهیت نه موجودیت نه معدومیت هیچ کدام هم نمیشود. لذا نمیتوانی. اون عبارت روشنه دیگه، انه لما کان النفس قوام الماهیه مصحح حمل الوجود. اصلا حمل موجودیت بر ماهیت، بر نفس ماهیت معنا نداره و غلط هست تو اینها. ما نمیتونیم موجودیت رو بر نفس ماهیت حمل بکنیم و به اصطلاح که صحیح باشد تو اینها.
این
بله اگر یعنی به شرط الوجود، ما الماهیت به شرط الوجود موجودون و الا الماهیه به شرط لا وجود، لا موجوده ولا معدومه. این جواب اول. جواب دوم این که به اصطلاح چطور موجودیت بر نفس ماهیت حمل بشه و حالون که این لا موجوده ولا. از تو اول اون سراب بودن و اعتبار بودن رو میاریم، تو این دوم میگیم چطور موجودیت رو شما به نفس ماهیت هم میکنه و حالون که همه میگن الماهیه من حیثیه لا موجوده ولا معدومه. و اگر خوب این اگر رو توجه فهم، اگر ما موجودیت را بتوانیم به نفس ماهیت یعنی به ذات ماهیت هم نکنیم، این دیگه از ذات منفک نیست دیگه، چون هیچ وقت ذات از ذات منفک نخواهد بود. حملشه علا نفسهی ضروریون سلبشه ان نفسهی محالون. یعنی اون موجودیت وقتی که در ذات ماهیت باشه، هیچ وقت شما نمیتونید این موجودیت رو از ذات ماهیت بکنید. وقتی که موجودیت رو نتونید از ذات ماهیت بکنید، معناش اینه که اصلا این ماهیت تو ذاتش وجود داره. وقتی که تو ذاتش وجود داره، وجود براش ضروری است. وقتی که وجود براش ضروری است، کلن یک انقلاب ذاتی درش رخ میده، یعنی از امکان ذاتی به وجود ذاتی، از امکان ذاتی به وجود ذاتی. اینم جواب دوم که اصلا ماهیت نمیتونه از بقعه امکان در بیاد. ماهیت و امکان ملازم هم دیگه هستن. نمیتونی شما بگید مثلا یک ماهیتی داریم که مثلا ممکن نباشه. کل ماهیت ممکنون و هر ممکنی هم دارای ماهیت هست. کل ممکنون زوجون ترکیبیون هو وجود و ماهیت و الاخره. این هم جواب دومیش که به جناب محقق داماد داده میشه. تلخص مما ذکرنا، بیان جناب محقق و از میز داماد که مرحوم حکیم سبزواری این رو به عنوان شاهد اون امر تاریخی میاره. امر تاریخی چی بوده؟ امر تاریخی این بوده که اصلا اینها چرا رفتن به سمت مجعول بودن ماهیت؟ برای اینکه پاسخ معتزله رو بدن، چون معتزله حرفشون در اون زمان خیلی شایع بوده. در اینها حرف محقق لایجی رو میاره، بعد حرف میرداماد رو میاره، اون وقت حرف میرداماد هم دوتا نقد میکند. نه، این هم دوتا نقد حرف جناب میرداماد. بفرمایید.
قسمت اول که میگه ماهیت واجب اعتباریه، همین نمیتونه مجبور واقع بشه. این به نوعی استدلال و مجبور بودن وجود اثارات وجود یعنی استدلالش میشه بحث اثارات وجود، یعنی بنابراین بحث اثارات وجود مقدم میشه بر بحث جهل.
نه اون حالا یه اشکالی این میشه اشکال مبنایی، یعنی اینو میخوای بگی میشه اشکال مبنایی، این در صورتی است که ما اعتباری بودن ماهیت رو بپذیریم. لذا دو تا جواب میده، میگه اگه جواب اول قبول نده جواب دومه که قبول داری دیگه. متوجه شدم مطلب شما مطلب خوبی است، یعنی شما جواب اول مبنایی هست، یعنی ما اعتباری بودن ماهیت رو باید بپذیریم و قبول داریم. ما که اونایی که اساس ماهوی هستن میگن ماهیت امر اعتباری نیست بلکه امر واقعی است. این جواب مبنایی، این بر اساس مبنای خودمون داریم جواب میدیم، اما جواب دوم رو مبنای خودشون هم هست.
جواب اول کاری به نظر سید محقق داماد هم نداشته باشه، این هم میگم ما استدلالمون برای این که وجود مجهوله باز همون برهان اساس وجوده دیگه، یعنی حد وسط دیگه ای نداریم. هم میگم باز ما اینجا بحث جعلمون از اساس وجود وام گرفته، برهانشو از اساس وجود آورده.
درسته، امین عرض کردم بحث اول و جواب اول میشه مبنایی و از همونجا گرفتیم بر اساس، اما تقدم و تأخر شما اصلا کار نداشته باشین، چون تقدم و تأخر اون بحث تر کردیم. ما بالاخره ببینیم یه وقتی از نظر فلسفی یا هستی شناسی به شما میخوام بگم کدوم یک از این دو بحث مقدمه. آیا اصالت الوجود متفرع بر بحث جعل یا جعل متفرع بر اون از بحث هستی شناسی؟ به لحاظ هستی شناسی اول در حقیقت شما هستی ممکن را، یعنی اون واقعیت ممکن را اول باید بپذیرید که ممکن یه واقعیتی داره و جائل ممکنی رو بهش واقعیت داد، الله تبارک و تعالی، و جائل یا علت العلل این رو واقعیت داد. بحث بعدی اینه که این واقعیت اولا و به ذات کدومه، وجود یا ماهیته؟ اولا و به ذات این واقعیت، چون واقعیت داره دیگه، چون در خارج وجود و ماهیت اتحاد دارن، اتصاف که نیست اتحاد دارن. ان الوجود عارض المهیه، تصورا در تصور اینطور هست که وجود عارض بر ماهیت میشه، و الا اگر میخوایم دقیق و هستی شناسانه بحث بکنیم وجود این عکس الحمله، یعنی در حقیقت ما وجود رو بهش ماهیت میدیم، حد و حدود مشخص میکنیم و تعین میدهیم. وجود اصلا ماهیت اون نداری های شکل رو میگن، همیشه من تأکید میکنم ماهیت اون نداری های شیء رو میگه. نداری ها وقتی که مشخص بشه شیء محدد میشه، معین میشه، متعین میشه. میگیم انسان ماهو، انسان چیه؟ میگه حیوان. حیوان که گفتین یعنی چی؟ یعنی خیلی چیزا نیست، جز این جنس هست. انسان جز این جنس هست. کدوم جنس؟ جنس ماهیته، جز اجناس دیگه نیست. بعد این جنس رو کنارش یک فصل میاریم، میگیم که این جنس فصولی داره که اون فصل منوع میشه. این فصل رو کنار این آوردیم، این رو از انواع دیگه جدا میکنه، یعنی میگه این نوع هست، اون نیست، اون نیست، اون نیست، اون نیست، محدد میشه، معلوم میشه، مشخص میشه. تو اینا ماهیت اینا هست. پس در خارج یک نوع اتحادی هست، منتها جز شر و تراکیبه. این جز از اون ترکیبهای بین ماهیت و وجود میگن که غیر از ترکیب انزمامیست، غیر از ترکیبهای به اصطلاح سنائیست و و و امثال زالگه، غیر از ترکیب شیمیاییست و فیزیکال هست و کذا و کذا و کذا. اینا اونی که در حقیقت هست این هست. در اینا چه فهمیدی؟ اینم از خب ما دو تا جواب به جناب میرداماد دادیم و اینها. حالا عبارت چند میخوام اقولو یرد علیه مرحوم حکیم سبزوار اجی، مرحوم محقق لاهجی، ایشون دیگه حواسش جمع بود، آخرش گفت که بالاخره حرف همون حرف ملا صدراست. جزا دیگه مرحوم حکیم سبزواری نقدی برش وارد نمی کنه، چون خودش دیگه متوجه شد، گفت حرف همونه. منتها از که ما به خاطر که جواب معتزله بدیم ناچاریم از این که یه چنین حرفی بزنیم، و اینا مطلب همون مطلبیش که ملا صدرا گفته. اون دیگه خودش اعتراف کرد، اعتراف اون اغلا علی انفسه هم جایز، ما دیگه حرفی باشون نداریم اینا. اما در رابطه با سید محقق داماد این حرف رو نزده، یه بیانی دارد و اینها تو این بیان خدشه هست و اشکاله. مرحوم حکیم سبزواری به غیرتش بر میخورد و اینا میاد تا تو جواب میده تو اینا. لذا اقولو، بازم میگه اقولو، یعنی من حکیم سبزواری میگویم، یرد و علیه، اشکال وارد است علیه بر کی؟ بر جناب سید محقق داماد رضوان الله تعالی علیه. ان استقنال ماهیه بذات ان الجائل، بینیاز شدن ماهیت به ذات از جائل، بینیاز شدن ماهیت به ذات از جائل، چرا؟ لکونها سرابن و اعتباریتن، این خاطر سراب بودن و اعتباری بودنشه، و انها دون المجهولیه، اصلا شأن مجهولیت را ماهیت نداره، چون یه امر اعتباری است. لا یخرجها عن الامکان، این استغنا اون ماهیت رو خارج نمی کند از امکان، اینطور نیست که او رو از امکان خارج بکنه. ولا یلحقها بالغنا من فرد تحصل، و او رو ملحق نمی کند ماهیت رو به غنا، یعنی به اصطلاح بی‌نیازی، از فرد تحصل، از اینکه این شدت وجود دارد و اینها، و انه فوق الجهل، و اینکه مثلا اون غنا بالای جعل هست و نیاز به جعل نداره، نیاز به جائل نداره. نه اینطور نیست، این ماهیت امر ممکن هست، یه امر سرابیست و اعتباریست. و ایزن اشکال دیگریست که بر جناب سید محقق داماد جناب حکیم سبزواری ذکر فرمودن. کیف یکون النفس قوام الماهیه مسخخ حمل الوجود، یه عبارتی اونجا دارد، انه لما کان النفس قوام الماهیه مسخخ حمل الوجود، این صغرا رو داره اشکال میگیرد و اینها. چگونه نفس قوام ماهیت موجودیت برش حمل میشه و صحیح هست هم کردن بر اون، یعنی بر ذاتش. و حال اون که واهالی است، و حال اون که هیه اون ماهیت فی حد ذاتها لا موجوده ولا معدومه است، فی حد ذاتش لا موجوده. ولو کانت مصححتن، اگر نفس قوام ماهیت مصحح حمل وجود باشد، یعنی چه؟ یعنی موجودیت بر نفس ماهیت و بر ذات ما، خوب دقت، و بر ذات ماهیت هم بشه، بر ذات وقتی که هم بشه، پس این موجودیت برای ذات میشه ضروری. وقتی که این موجودیت برای ذات شد ضروری، نمیشه ازش منفک بشه، این اصلا انقلاب رخ میده، انقلاب از امکان ذاتی به وجوب ذاتی و اینها. لازم انقلاب لازم میاد، از چی به چی؟ عن الامکان ذاتی الی الوجوب ذاتی، از امکان ذاتی به وجوب ذاتی. کما فی الاسفار، چون که مرحوم ملا صدر این مطلب در اسفار ذکر فرمودن در جلد یک صفحه 407 اونجا ذکر. این هم وهو باطل به ضروره، این هم امر باطلی است. پس در این صورت موجودیت اگر به ذات ماهیت تعلق بگیره و این موجودیت ذاتی ماهیت باشه و صحیح باشه موجودیت رو بر ذات ماهیت، شما موجودیت رو هیچ وقت از این ذات نمیتونید بگیرید. وقتی که موجودیت رو نتوانستید از این ذات بگیرید، اون وقت میشه وجوب، یعنی از امکان، یعنی انقلاب رخ میده. شما میگفتید ماهیت، همه میگفتن ماهیت امر ممکنی هست، پس این از امکان ذاتی به وجوب ذاتی و هو محال به ضروره.
اصلا اگه امکان داره که موجودیت رو از وجود متعین یا مقدر به تعبیر حضرت عالی سلب کرد. میخوام این جوابی که مرحوم حکیم دادن به محقق داماد به نظر لغو هست، از این جهت که معنای نظر موجودیت حمله بر وجود متعین بشود، وجود متعین که همون موجود است.
نه
دور هست.
نه نه، حمله بر وجود متعین نیست، حمله بر ماهیت من حیثیه هست.
ماهیت من حیثیه مگر ذات دارد، نفس دارد؟
همینه میخوام بگیم، یعنی از این تجربه داریم وارد میشیم، چون خودشون قبول دارن مبنای خودشونه. ما وجود محدد رو نمیخوام بگیم، اون موجودیت برای اون وجود، اون که میشه اگه موجودیت رو ما میخوایم بدیم بهش میشه تحصیل حاصل و اینها، اون ماهیت من حیثیه. به ماهیت من حیثیه موجودیت رو اگر بخوایم هم بکنیم و این هم صحیح باشه، ما میخوایم بگیم که ماهیت من حیثیه هم کردن موجودیت مثل معدومیت صحیح نیست. نه معلومیت صحیحه، نه موجودیت صحیح، نه مجعولیت صحیحه، نه لا مجعول، هیچ چیز صحیح، چون من حیثیه هیچ حکمی برش بار نیست. خود اساس المحاوی ها هم اینو قبول دارن.
ماهیت به ماهیت مگر بدون وجود تصور میشه؟ ماهیت
از ذهن تصور میکنه. چرا؟ ذهن در وعاء ذهن، ذهن خیلی قدرت داره، ذهن شریک الباری رو هم تصور میکنه. الماهیه من حیثیه، شما اینو میخواین تصور بکنین یه حکمی برش بدین، ذهن در ظرف تصرف قدرت تصرف داره، میتونه تصور بکنه.
وجود متعین رو تصور
نه،
ماهیتی که وجود هم دارد تصور.
نه ماهیت، حالا یه استادی داشتیم بفرمود که بانک بدون پول رو شما تصور بکنید اینا، بانک در واقع بدون پول نمیشد اینا، ولی ذهن میتونه تصور بکنه. این که در خارج این ماهیت الان موجودیت برش بار میشه و متعین هست که میشه وجود متعین، یا موجودیت برش بار نیست، ماهیت معدومیت برش بار میشه به خاطر اینکه همون سلسله عللش تحقق پیدا نکرده به وجود نیامده، اینها در ذهن شما میتونید در حقیقت هم معدودیت رو سلب بکنی از ماهیت، هم موجودیت رو سلب بکنی. این دیگه قاعده پذیرفته شده است که الماهیت و من حیثیه لا موجوده ولا معدومه، این در ظرف ذهنه. بسیار خوب، احسن تو، بله، فقط ذهن میاد این رو تصور میکنه،
یعنی بهش وجود داد، بهش ایام داد.
نه
بس داشته باشه ذات داره دیگه.
چی؟
یعنی ماهیت انسان وقتی جنس بس داشته باشه میشه ذات داره بس.
نه نه نه، اگه جنس و فصل داشته باشه که اون دیگه منحیثیه نیست که، اون بالاخره ماده و صورت در خارج داره، جنس و فصل در ذهن داره، دو اینها نه به شرط لا لا به شرط لحاظ میشه. شما اگه لا به شرط لحاظ بکنید میشه جنس و فصل، به شرط لا لحاظ بکنید میشه صورت و ماده، دو اینها که قابلیت هم نداره دو اینها. این مگر اینکه ما یه توضیحی باید در مورد اصلا ماهیت منحیثیه بدیم دیگه، بعد بحث ماهیت و من حیثیه بحثی داره که انشالله باید در جای خودش بحث بکنیم.
بحث
زیادت
وجود علی ماهیت هم،
بله،
تو بحث زیادت وجود علی ماهیت این بحث شده دیگه،
بله، مفصل بحث شده. آره مفصل بحث شده، حالا انشالله در جای خودش من مفصل میگم اینا، ولی ماهیت اینه، این بحثش اینه. شما که میگید مثلا اگه ما بتوانیم موجودیت رو هم بکنیم به ماهیت من حیثیه، یعنی به قوام نفس الماهیه، یعنی ماهیت من حیثیه اگه بتونیم هم بکنیم، پس موجودیت جز ذات ماهیت خواهد بود. اگه موجودیت جز ذات ماهیت باشه لاینفک، وقتی که لاینفک شد از دایره امکان ذاتی به وجوب ذاتی انقلاب پیدا میکنه و هو محالون به ضروره. پس اون عبارتی رو که جناب ملا صدر داره یه عبارت رو، چون این اصلا جواب جواب ملا صدر هست، نکته نکته بسیار عمیقیه، ولذا هر دو جواب درسته، الا این که اون جواب اول میشه مبنایی، جواب دوم بر اساس مبانی همه خواهد بود، چون ماهیت من حیثیه هی لا موجود و لا مدود در عبارت همه هست. من امروز آماده کرده بودم که یه ذره جلوتر بریم، چون ما سه جلسه دیگه داریم، یکی چهارشنبه هست و هفته بعدم شنبه و چهارشنبه انشالله اگر اون سفر برای ما پیش نیاد و اینها، ولذا باید تو این سه جلسه سعی بکنیم این رو تمامش بکنیم، چون این اگر تمام نشه بیشترین زحمت برای ما میماند چون دوباره باید همه رو توضیح بدیم. لذا تلاشم اینه که تو این سه جلسه تلاشم، ولی به شرط ها و شروط ها. یه شرطش اینه که یه مطالعه ای داشته باشی، پیش مطالعه ای داشته باشی که من یه ذره بتونم این بخش رو با اجازه یه ذره سریع برم. ولی ما بنای این که حتما 10 خط بخونیم، حتما 30 خط بخونیم، بنای ما اینه که یک کتاب، چون خلاصه اسفار این اگه درست فهمیدیم یعنی خلاصه اسفار رو فهمیدیم و خیلی هم دقیق هم هست دیگه. بالاخره از این جهت هست که این جزء بنای ما هست. در اینها یه مقدار شما تلاش بکنید برای روز چهارشنبه که بتونیم ما مثلا یه اگر اون مطالعه پیشترین رو داشته باشیم، من فکر میکنم بتونیم انشاءالله توی این سه جلسه تمام بکنیم. صلی الله علیه و آله و محمد و آله.
یه تشتتی تشتت آرایی وجود داره تو بحث جهل، که همین هم که جهل رو نمیدونم کجا بذارم، بحث جهل رو تشکیف بذاریم یا بیایم جهل رو بریم بحث علت و معلوم اونجا مطرح بکنیم یا جهل رو بیایم اونجا که منظومه بحث کردیم.
اون جوابشو دادیم اگه شما تشریف داشته باشیم بودین تو اون جلسه. اونو که من اصلا اصل بحث جهل در علت و معلومه روشنه. چرا؟ برای اینکه جل معلوله دیگه، مجهول معلوله، پس تو بحث علت و معلول مطرح میشه به بیان فلاسفه. تو بحث عارفان هم در بحث تجلی مطرح میشه تو اینا، تو حوزه تجلیات فعلی حق تعالی و امثال ذالک اینا. و لذا این اصل بحثش به لحاظ سیر منطقی تو بحث علت و معلولتون. اما چون اینجا ما ایشون نظرش این هست که جل به وجود تعلق گرفته و مجهول به ذات اولاً و به ذات موجود وجود هستد و اینها، این آورده تو احکام وجود، تو احکام وجود از این جهت این آورده. مانه این نیست که یک بحث رو در دو جا بیاریم، مثلا فرض فهمه مثل ماهیت، ماهیت به معنای ما به شیه و هوه، ماهیت به معنای ما به شیه، هم تو الهیت من الاخص میاد، هم تو الهیت منال اعم میاد. تو الهیت منال اعم اونجا وقتی که بحث ماهیات مطرح میشد اینا، میگیم یه ماهیت هم داریم به معنای ما بهشه هو و یا ماهیت و انیتو، که این همه چیز رو در بر میگیره. یا تعبیر دیگر مثلا ان الحق لا ماهیت له، به عبارت های مختلف ما این رو ذکر میکنیم، اشکالی نداره.
از همین که این تشتت، این بحث جل توسط فیلسوفان جای مختلف مطرح شده، مالی اینه که تحلیل محل نزاع‌هاشون متفاوته. یعنی حتی اقسام جل، این تعریف جل بسیط و مرکب، حالا تو رحیق که اینجا بود یه معنایی داشت، تو منظومه یه معنایی، تو بدایه اصلا تو تحلیل محل نزاع این اقسام وارد نمیشه خیلی. یعنی تحلیل محل نزاع تفاوت داره،
آره. اگر کسی قائل به مجهولیت ماهیه بود این بحثش اینجا نباید طرح میشد. لذا اشراقیون این بحث اینجا طرح نمی کنن، تو احکام وجود نمیارن، این بحث اینجا نمیارن. این به اعتبار نیست که خب اینها مجهول رو به وجود میدن و اینها از این جهت. بله حالا انشالله اونها رو ما باید بحث بکنیم، اشاره بکنیم دیگه. اینا رو ایمدا اشاره بکنیم، اون کتاب علامه حسن زاده آموری بعد شیرین میشه خواندنش، ولی اگه شما اینا رو نخونده بودید اونو بخونید خیلی آدم این طرف اون طرف میره ذهنش و اینا. اون وقت وقتی که شما این بحث رو بخونید اشارات علامه رو کاملا متوجه خواهید شد که اونجا وقتی که میگه مثلا مجهول به ذات یعنی چی، مجهول به لفظ، اینا همه تو جهل بسیط هست. تا اینا رو بحثش میکنیم، اینا نظر خودمون هم بیاریم ان شاء الله.